رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما تا بخیر شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 27 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برای تان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. ترکیه پرواز هواپیماهایش در حریم هوایی سوریه را قطع کرده است. فرانسه هلند وعده داد که فرانسه از بالای گروهی دولتی اسلامی پیروز خواهد شد و یک وزیر حکومت پاکستان از حمله تروریستی در زادگاهش جان به سلامت برد. تفصیل خبرها. ترکیه پرواز هواپیماهای نظامیش در حریم سوریه را که در چارچوب شرکت در ائتلاف تحت فرمان آمریکا علیه گروهی دولت اسلامی انجام میداد قطع کرده است. روزنامه حریت دیلی نیوز با تکیه به منبعهایی که از افشای نامشان خودداری کردند روز 27 نوامبر نوشت این تصمیم هم در موافقت با روسیه گرفته شده است که نیز پروازها در مرز میانی سوریه و ترکیه را متوقف کرده است. جانبها تلاش دارند از تکرار حوادثی چون سرنگون کردن هواپیمای بمب انداز سو-24 از سوی هواپیمای ترکیه در سه روز پیش جلوگیری شود. آنکارا میگوید که هواپیمای روسیه حریم هوایی ترکیه را بر ویران کرده بود، اما مسکو این را رد کرده اظهار نمود که هواپیمایش در حریم سوریه هدف حمله قرار گرفته است. از این رو آنکارا باید معذرت خواسته جبران آسیب را بپردازد و گناهکاران را جزا دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این طلب مسکو را قطعی رد کرد و گفت که نظامیان کشورش در چهارچوب مقررات معلومی بین المللی عمل نمودند. اردوغان همچنین گفت آنکارا استفاده مجموعه ضد موشکی H-400 علیه هواپیماهایش در حریم سوریه را چون تجاوز ارزیابی خواهد کرد و آن با پاسخ خواهد داد. مقامات روسیه هم نابودسازی سو-24 را خنجر به پشت نمودند و با اعلان تحریم ها علیه ترکیه شروع کردند. فرانسه هلند رئیس جمهوری فرانسه اظهار نمود که فرانسوی ها بعد از حمله های تروریستی روز 13 نوامبر از حسیات ترس و نفرت کار را میگیرند. روز جمعه 27 نوامبر در مراسم یادبود قربانیان حمله های تروریستی در پاریس گفت که در این حادثه 130 نفر نمایندگان 50 محله پایتخت و شهروندان 17 کشور عالم به هلاکت رسیدند. حملگران خدای خود را فروختند، اظهار نمود سرور فرانسه. فرانسه هلند گروهی دولت اسلامی را که مسئولیت حمله های تروریستی در پاریس را بردوش گرفته است ارتش فناتیک ها نامید و وعده داد که آن را محو می سازد. در جریان مراسم یادبود در میدان کناری مجمع آثارخانه الیس انوالیدس نام و نسب همه 130 نفر از قربانیان قرائت شد و در اکران بزرگ سیاه عکس های همه آنها را آویخته بودند. در کوچه و خیابان های پاریس پرچم های ملی آویخته شدند. تفصیل در این باره هم تقدیمتان می شود. بر اثر ترکش مینم در شمال و غرب پاکستان دو نفر به هلاکت رسیدند. مقامات پلیسی ولایت خیبر پختونخوا با رادیوی آزادی گفتند که حادثه روز 26 نوامبر در ناحیه بنوی کنار شهر بکخیل وزیر به وقوع پیوسته است. افراد ناشناس مینه را در حال انفجار کردند که کاروان ماشین های اکرم خان دورانی وزیر مسکن و کار پاکستان از این موضع عبور میکرد. در ترکش دست کم دو نفر از کارمندان بخش حفظ حتی وزارت به هلاکت رسیدند. اکرم خان دوری از این حمله جان به سلامت برد. مسئولیت حمله را یگان گروه بر دوش نگرفته است. دورانی رهبر حزب جماعت علمای فضل اسلامی و یکی از اعضای معروف اتحاد سیاسی متحده مجلس عمل است. دورانی سالهای پیش رئیس حکومت ولایت خیبر پختونخوا بود و در مجلس های محلی و فدرالی از زادگاهش موضع بنو نمایندگی میکرد. کهنسالان روستای نردران واقع در کنار شهر باکو روز 27 نوامبر خواستار مذاکرات با مقامات آذربایجان بعد از هلاکت 6 نفر در یک درگیری با پلیس شدند. آنها طلب دارند که حادثه روز شام پنجشنبه واقع بینانه تفتیش شود. موسفیدان همچنین طلب دارند که جسد 4 تن از ساکنان کشته شده را به آنها برگردانند. مایتری وزارت امور داخلی آذربایجان در عملیات بازداشت گروه جنایی که حمله تروریستی را ترویج کرده بود، 4 تن از گمانبران و 2 کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. کارمندان پلیس 14 نفر از جمله رهبر گروه طالب باقرزاده را بازداشت کردند. دادستانی آذربایجان میگوید که باقرزاده گروه وحدت مسلمان ها را تشکیل کرده بود و میخواست از طریق حمله های تروریستی وضعی آذربایجان را نارام کند. مایتری پلیس برخورد در نردران بعد از آن به وقوع پیوست که اعضای این گروه سوی کارمندان پلیس از اتومات تیر کشیده سوی آنها نارنجک انداختند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید به سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj. اخبار عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاست
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیویی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه کردند. تلاشی که باعث حکم زندان شد، یک ساکن شهر دوشنبه برای کوشش پیوستن به گروه دولت اسلامی به 12 سال محبس محکوم گردید. امام علی رحمان از جناب عالی تا پیشوای ملت برای تهیه طرح نهایی قانون درباره پیشوای ملت در تاجیکستان یک گروه کاری ویژه تأسیس گردید. پاریس به وضع پیشین برمیگردد. 2 هفته بعد از حمله های مدهش تروریستی در پایتخت فرانسه چی میگذرد؟ دادگاه نوحیه اسماعیل سامانی پایتخت اولوغبک سنگینوف ساکن شهر دوشنبه را برای تلاش شرکت در زدوخورده‌های مسلحانه یا عملیات جنگی در قلمرو کشورهای دیگر گناهکار دانست و بعد 12 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. دفتر مطبوعاتی این دادگاه روز 27 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت که این حکم هفته گذشته صادر شده اما هنوز قوه قانونی نگرفته است. اولوغبک سنگینوف هم در مرافع دادگاهی اقرار کرده است که وقتی از دوشنبه به مهاجرت کاری به روسیه رفته بود، درباره جهاد و سازمان دولت اسلامی تصوراتی نداشت و فقط در روسیه هم درباره پیوستن به این گروه تصمیم گرفته است. تفصیل بیشتر در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه خورشیدی همدم.
با اطلاع دفتر مطبوعات دادگاه اسماعیل سامانی، اولوغبک سنگینوف ماه ایول سال جاری هنگام پروازش از فرودگاه شرم الشیخ مصر به استانبول بازداشت شده و بعداً به تاجیکستان انتقال یافته است. او در اولهای سال روان اصلا به مهاجرت منتی به مسکو رفته، در آنجا تقریباً 4 ماه کار کرده است. ولی رؤوف اکبر نام یک ساکن دهه بیدک نایه رش ضمن کارهای ساختمانی و هنگام نمازخوانی در مسجد پراسپکت میرا متروی نوکوزنتس، اولوغبک را برای اشتراک در جهاد علیه حکومت بشار اسد تشویق کرده است. مسئولان دادگاه میگویند که این تشویق باعث شده است تا اولوغبک سنگینوف میدان کار را در روسیه پرتافته به سوی میدانهای جنگ در سوریه راه پیش بگیرد. بعد از این سنگینوف ماه ایول از مسکو به قاهره رفته، چند مدت در یک تهخانه در پایتخت مصر به سر برده است، اما او را هنگام پرواز از فرودگاه شرم الشیخ مصر به سوی استانبول که قصد داشت از آنجا به سوریه گذرد بازداشت کردند. خود اولوغبک سنگینوف در رافع دادگاهی اقرار کرده است که هدف پروازش به استانبول رفتن به سوریه و پیوستن به سازمان دولت اسلامی بود است. ولی او در رافع دادگاهی گفته است که وقتی از دوشنبه به مهاجرت کاری رفته بود، اصلا درباره جهاد و سازمان دولت اسلامی تصورات نداشت. در روسیه حدوداً 1 میلیون از مهاجران کاری کارو زندگی میکنند. مقامات و کارشناسان این قشری به صورت عموم به حقوق را در مقابل تشویق و دعوت های گروه های تندروی مذهبی خیلی آسیب پذیر میشمارند. در دوشنبه با بر این باورند که حد اکثر از بیش از 500 نفر از شهروندان تاجیکستان که در سوریه و عراق در صف گروه‌های تندرو چون دولت اسلامی می‌جنگند، محض در روسیه به جهاد جلب شده‌اند. مقامات تاجیکستان با اظهار نگرانی از افزایش شمار شهروندانش در صف گروه‌های تندرو چون دولت اسلامی برای آنهایی که اختیاراً از سوریه و عراق برمی‌گردند، عفو گناه پیشنهاد کردند. بنا به اطلاع مقامات تا حال حدود 40 تن از شهروندان تاجیک با احساس پشیمانی از پیوستن خود به دولت اسلامی از سوریه و عراق به وطن برگشته مورد عفو قرار گرفتند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
12 سال زندان جزای یک شهروند تاجیکستان برای تلاش شرکت در نبردهای سوریه از طرف گروه دولت اسلامی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. طرح قانون پیشوای ملت که برای بررسی و تهیه آن مجلس نمایندگان تاجیکستان اخیراً یک گروه کاری ویژه تأسیس داد، ترتیب ارج‌گذاری با امام علی رحمان و همچنین تأسیس کتابخانه و آثارخانه او را پیش بینی کرده است. این طرح الکی در پلته پایانی پارلمان تاجیکستان بررسی شد و اکنون گروه کاری باید متن را به رئیس جمهور پیشکش کند و رضایت او را بگیرد. یادآور میشیم که این حال در روسیه مرکزی فقط رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف از سوی پارلمان کشور رسما عنوان البسی یا پیشوای ملت را صاحب شده است. از شهر دوشنبه همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
مجلس نمایندگان تاجیکستان برای بررسی و تهیه طرح نهایی قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت یک گروه کاری ویژه تأسیس داده است. این گروه باید تا بررسی در اجلاس پارلمان متن نهایی طرح این قانون را که در مطبوعات الکی قانون پیشوای ملت نام گرفته است به پرزیدنت امام علی رحمان پیشنهاد کند و موقع رئیس جمهور به این طرح را مشخص کند. پیشنویس طرح قانون درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت روز 23 نوامبر سال جاری در جلسه شورای مجلس نمایندگان بررسی شده بود. این قانون در صورت تصویب شدنش عنوان پیشوای ملت به رئیس جمهور امام علی رحمان را قانونی می کند. جزئیات این طرح هنوز رسما نشر نشده است، ولی به گفته وکیلان آگاه از جریان تهیه طرح این قانون، قانون پیشوای ملت از 4 باب و 16 ماده عبارت بوده. در آن ترتیب ارج‌گذاری به شخص پیشوای ملت، همچنین حقوق و صلاحیت ها و امتیازهای او با شمول تامین امنیت و نفقه پیشوای ملت ذکر شدند. آنها میگویند طرح این قانون را بر اساس قانون ساختند که در قزاقستان تصویب شده، به رئیس آن نورسلطان نظربایف مقام البسی پیشوای ملت را داده است. طبق وکیلان مجلس نمایندگان میگویند یکی از ماده های طرح قانون مذکور تامین امنیت پیشوای ملت را در بر میگیرد که هنگام سفرها و حرکت در خیابان ها از جانب کدام نهادها و چگونه تامین کرده شود. به گفته مصاحبان ما، ماده دیگر این طرح قانون مربوط به مسائل تامین پیشوای ملت با وسایل نقلیات میباشد و در یک ماده دیگری آن ترتیب مقرر کردن نفقه پیشوای ملت نشان داده شده است. وکیلان پارلمان میگویند در باب دوم طرح قانون ترتیب احترام پیشوای ملت از سوی جامعه ذکر شده است. دو ماده این باب طرح قانون مربوط به تأسیس کتابخانه و آثارخانه پیشوای ملت بوده است. وکیلان پارلمان که با آزادی بدون بردن نام صحبت کردند میگویند قرار است در کتابخانه پیشوای ملت کتابها، فرمانها، قرارها، ترجمه حال و همه آن مواد دیگری که با قلم و امضای پرزیدنت امام علی رحمان تألیف شدند گردآوری شده در معرض تماشای علاقمندان قرار داده شود. در این کتابخانه همچنین کتاب‌های تألیف کرده امام علی رحمان و کتاب‌هایی که نویسندگان و کارشناسان درباره او نوشتن جای داده خوان شد. در آثارخانه پیشوای ملت به گفته مصاحبان ما عکس و نوارهای مربوط به مبارزه های پرزیدنت امام علی رحمان برای برقرار ساختن ساخت کنستیتوسیونی کشور و شروع از سالهای 90 تا به زمان به دست آوردن صلح تاجیکان در سال 1997 جای داده خواهد شد. همین طور در این آثارخانه عکس‌های مختلف امام علی رحمان از جریان سفر و ملاقات هایش و نوارهای دیدار و سفرهای پرزیدنت به خارج به معرض نمایش گذاشته می شوند. ولی مصاحبان ما می گویند که این تنها طرح پیشنهادی است و در پیشنویس نهایی طرح قانون پیشوای ملت شاید برخی از این پیشنهادها حذف و پیشنهادهای دیگری برعکس اضافه شوند. مجلس نمایندگان میگوید گروه کاری در ابتدا طرح قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را به پرزیدنت امام علی رحمان پیشنهاد کند، اما وکیلان پارلمان در نظر دارند الکی تا پایان ماه نوامبر سال جاری در اجلاس نوبتی طرح این قانون را بررسی کنند و به تصویب رسانند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تأسیس گروه ویژه برای تهیه طرح نهایی قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که با پذیرفتن آن امام علی رحمان رسما از این عنوان برخوردار می شود.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
فرانسوا هولاند اظهار نمود که فرانسوی ها بعد از حمله های تروریستی شامی 13 نوامبر از حسیات ترس و نفرت کار نمی گیرند. رئیس جمهور فرانسه روز جمعه 27 نوامبر در مراسم یادبود قربانیان حمله های تروریستی در شهر پاریس گفت که در این حادثه 130 نفر نمایندگان 50 محله پایتخت و شهروندان 17 کشوری عالم به هلاکت رسیدند. حملگران خدای خود را فروختند، اظهار نمود سرور فرانسه. فرانسوا هولاند گروه دولت اسلامی را که مسئولیت حمله های پاریس را بردوش گرفته است ارتشی فناتیک ها نامید و وعده داد که آن را کاملا محو می سازد. در جریان مراسم یادبود در میدان کناری مجمع آثارخانه های لیس انوالیدس نام و نسب همه 130 نفر از قربانیان قرائت شد و در اکران بزرگ سیاه عکس های همه آنها را نمایش دادند. در کوچه و خیابان های پاریس روز جمعه پرچم های ملی آویخته شده بودند. بعد از حمله های تروریستی شامی 13 نوامبر در فرانسه وضع فوق العاده اعلان شده است. در جریان تفتیش این حوادث در فرانسه، بلژیک و آلمان تقریبا 200 تن از گمانبران در تروریسم دستگیر شدند. دست کم 10 نفری آنها از سوی پلیس کشته شدند و یا خود را انفجار کردند. در یک صحبت با فریدون خواوند، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس، از او سوال کردیم آیا به نظر می رسد که مردم پایتخت فرانسه بعد از آن حمله های مدهش کم کم به خود می آیند؟
البته مردم هنوز نگران هستند و به خصوص برای اینکه جشن های آخر سال کریسمس و آغاز سال 2016 نزدیک است و موقع خرید در مغازه های بزرگ است در پاریس، نوعی نگرانی در مردم به وجود آمده. البته تلاش مقامات حکومتی فرانسه و رسانه های فرانسوی این هست که نوعی آرامش در مردم به وجود بیارند و به اینها اطمینان خاطر بدند. به تدریج ما میبینیم که به هر حال مردم کم کم روانه مغازه های بزرگ میشند، سوپرمارکت ها میشند، خریدها از سر گرفته میشه، ولی نگرانی همچنان ادامه داره و به خصوص این نگرانی که اگر یک بار دیگر یک حادثه تروریستی اتفاق بیفته و چند نفری در مراکز عمومی به اصطلاح آسیب ببینند، این باعث خواهد شد که اصولاً به اقتصاد فرانسه و به زندگی عادی فرانسه لطمه شدید وارد بشه. ولی به هر حال امروز جمعه هست و مراسمی برگزار شده برای قربانیان حادثه تروریستی 13 نوامبر. نوعی حالت میهن پرستی در فرانسه بار دیگر بازگشته، احیا شده دوباره، ولی به هر حال نمیشه گفت که مردم به این زودی ها رویداد 13 نوامبر رو فراموش میکنن.
بله آقای خواند، بگوید رسانه ها درباره افزایش اسلام ستیزی در فرانسه زیاد می نویسند. این اسلام ستیزی در جامعه خیلی برالان مدار است؟
ببینید، نوعی حالت اسلام ستیزی در فرانسه شدت گرفته و برای اولین بار من میبینم که جامعه مسلمانان فرانسه بیدار شدند و تلاش میکنند به مردم فرانسه این موضوع رو بفهمانند که آن چیزی که اتفاق افتاده از سوی یک اقلیت بسیار کوچک بوده و این اقلیت عمدتاً با مسائل اسلامی و مذهبی آنگونه که باید و شاید آشنایی نداشتند و عامل اصلی این وضعیت نوعی رفتار تروریستی و جنایتکارانه و نیهیلیستی بخش بسیار کوچکی از جوانان جامعه مسلمان فرانسه بوده و این تلاش در حال حاضر در بسیاری از مساجد و در بخش بزرگی از جامعه مسلمان فرانسه انجام میگیره، ولی به هر حال از طرف دیگه در فرانسه هم نیروهایی هستند که میخواهند از این فرصت استفاده بکنند برای اینکه در واقع شکاف بیشتری رو به وجود بیارند بین فرانسویای مسیحی و اسلام تبار جامعه فرانسه. آن چیزی که من میتوانم به شما بگویم این هست که بخش بسیار بزرگی از این جامعه مسلمانان فرانسه در واقع مقدار زیادی هویتشون هویت جامعه فرانسوی هست، ارزش‌های جامعه فرانسوی.
تشکر با فریدون خواوند، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم شهر پاریس. درباره اوضاع در پایتخت فرانسه بعد از دو هفته حمله های مدهش تروریستی در این شهر صحبت می‌کردیم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیویی آزادی رو میشنوید. از روسیه خبر رسید که پیوندان عمر علی نظرف، طفل 5 ماهه تاجیکی در شهر سنگ پیتربورگ به هلاکت رسیده را از منزل اجاره شان بیرون کردند. قضیه این طفل تاجیک که او را اجبارا از دست مادرش گرفتند و او به طور مرموز از عالم درگذشت واکنش های زیادی را به بار آورده بود. هرچند حتی نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودیو گفته بود که قضیه این مرگ مرموز تفتیش می شود، به نظر می رسد که مقامات روسیه آن را علکی فراموش کردند. گزارشی همکارمان در شهر دوشنبه کیومرسی اتارا در این باره می شنویم.
مقامات روسیه پدر و مادر بزرگ عمرعلی نظرف، کودک تاجیک را که ماه اکتبر سال جاری بعد از یک روز بازداشت مادرش در بیمارستان به نام سیمبل درگذشته بود، از خانه اجارهشان در خیابانی لرمونتوف شهر سنگ پیتربورگ بیرون کردند. مهرنیسا نظر و مادر بزرگ عمرعلی در صحبت با آزادی گفت که آنها در آشیانه اولی یک بنای استقامتی میزیستند، اما مقامات به آنها گفتند که محل اقامتشان برای زندگی ساکنان پیش بینی نشده است.
ما یک متر زندگی میکنیم، میگن نجیلوی دومه ایجا. چه گود نجیلوی دومه دیم؟ سیم چورو متر جیلوی دومه، یک متر نجیلوی دومه.
مهرنیسا نظر و گفت که حالا او و فرزندانش از جمله رستم نظروف پدر عمرعلی در منزل اجاره نزدیکان خود جای گرفته، اما نتوانستند که تمام جهازشان را با خود برند.
کورپوی که می پوشیدم آنوارا آوردم خونه یا جیانم در موندگیم، یکانجا کوارتی را بیمونم، اونا پل دارم نایی چی من نمی دانم. این های وقتی که همی گودا کم خیشده یکان تایما یکانجا کور نمی کنیم. بچه های مایدخکی کور میکنن 600 700 اویلیگ میگیرم پرادوکت همی خریم خلاص.
اولگا سیتلینا یکی از وکیلان خانواده نظروفان از میگوید که به منزل اجاره اینک سابق نفران تحت حمایتش مقامات مهر زدند و بازگشت به آن خانه چندان ساده نیست. در همین حال نشریه کمرسان نوشته است که منزل اجاره نظروفا در توازن یا بالانس حکومت سنگ پیتربورگ بوده، رسما به اجاره دادن نشده است. سیتلینا هم گفته است که نفر میانروی که این خانه را به نظروفا به اجاره داده بود حالا گم شده است. اما روز 27 نوامبر نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه اعلان کرد که جمعیت تاجیکان سنگ پیتربورگ نزدیکان عمرعلی مرحوم را با خانه نو تأمین کرده است. عمرعلی نظروف شب 14 اکتبر در بیمارستان سیمبلین شهر سنگ پیتربورگ بعد آنکه در پی بازداشت مادرش زرینه یونسوفا او را از مادرش جدا کردند درگذشت.
در قبال مرگ این طفل تاجیک مقامات روسیه پرونده جنایی کشادند، اما جنازه او را مادرش زنینه یونسوف روز 16 نوامبر به تاجیکستان آورد و عمرعلی نظروف را همان روز در ناحیه فیض آباد به خاک سپردند. بنا به نتایج اعلان شده تشخیص طبی و دادگاهی، عمرعلی نظروف گویا بر اثر ویروس سیتومگالی فوتیده است، اما این فرضیه را بسیاری ها از جمله نزدیکان این طفل و طبیبان دیگر با شمول دکترانت یک پژوهشگاه طبی مسکو فریده بورانوا زیر سوال بردند. کیومرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و اکنون از عالم فرهنگ و ورزش. هنرمندی 44 ساله تاجیک مقیم قزاقستان پرویز نظروف آلبوم نوی سرودهایش را وارد بازار کرد که با زبانهای تاجیکی، شغنانی و روسی ایجاد شدند. این آلبوم مکیدوما نامگذاری شده، با گفته خود پرویز نظروف چند معنا دارد. مکیدوما اسم یک قبیله در افریقا است. این اسم یک غذای ژاپنی است و مهمتر از همه از زبان شغنانی امک در خانه ترجمه می شود، گفت او در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی از شهر الماتو. همین معنای اخیر کلمه از همه بیشتر با صفتهای آلبوم نوی سروده موافقت می کند، چون با گفته آوازخوان در این ویدیو کلیپ ها او همراه با دو برادرزادش هنرنمایی میکند. یکی از آنها پسری آوازخوان معروف دلیر نظروف، ابرار نظروف است که در تاجیکستان و روسیه کار و زندگی دارد. آلبوم نو از 13 سرود و 9 ویدیو کلیپ عبارت است. سرود نخستین این آلبوم که تازه پخش شد با تاجیکی اجرا شده، بگو چرا نام دارد. بعد این سرود ما نیا داریم که تدریجاً دیگر سرودهای این پروژه کلان را به تماشابینان تقدیم کنیم، گفت پرویز نظروف با رادیوی آزادی. یادآور میشیم که پرویز نظروف نماینده خانواده معروف نظروف ها از تاجیکستان بوده، 23 سال اخیر در قزاقستان کار و زندگی میکند و در این مدت او 14 دیسک و بیش از 14 دیسک نشر کرده و بیش از 50 آهنگ ایجاد کرده است. و خوب شنوندگان ارجمند، در پایان این نشر مجله خبری نوگانی های ورزش تاجیکستان رو از شاره همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف میشنویم.
بازی نهایی جام تاجیکستان اید به فوتبال میان دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده روز شنبه 28 نوامبر در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار می شود. در واقع استقلال به حیث قهرمانی تاجیکستان برای شرکت در سبقت گروهی جام کنفدراسیه فوتبال آسیا 2016 راه یافته است. اگر استقلال برنده جام ملی شود، آنگاه راه خط دوم را از تاجیکستان به مسابقه باشگاهی قطعوی دسته خوجند خوجند برنده مدال های نقره قهرمانی کشور به دست می آورد. ولی اگر در بازی نهایی جام تاجیکستان ریگر تدز غالب شود، آنگاه به حق شرکت در مسابقه آینده جام ایفکا مشرف خواهد شد. خبری دیگر، مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان با بازی های دور 26 خاتمه یافت. دسته حاصلات فرخور در میدان خود تیم MTO مرکز تیاری المپی خوجند را با حساب بزرگ 12-0 شکست داد. حاصلات که با 56 امتیاز غالب مسابقه لیگ اول گردید، به حق شرکت در مسابقه سال آینده لیگ عالی تاجیکستان مشرف شد. محمد جان حبیب اللهیف، سرمربی دسته حاصلات، در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
در هر یک بازی قریب 7-8 مخلص جمع شود، باید این دسته در لیگ عالی درآمد کنند.
دسته از خطه شهری خوجند مدال های نقره و تیم سرای کمر ناحیه 5 مدال های برنجی مسابقه امسالی لیگ اول را به دست آوردند. و خبری آخرین، روزهای 28 و 29 نوامبر در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان مسابقه دزودو بین نورسانی سینشان تا 17 ساله برای جام باشگاه ورزشی وستن برپا می‌گردد. در این مسابقه شرکت 350 گوشتگیری جوان از همه مناطق تاجیکستان، کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، اینچنین افغانستان، امارات متحده عرب، ترکیه، ژاپن، ایران و یونان در نظر است. غالبان مسابقه در 9 وزن بین پسران و در 2 وزن میان دختران به جز مدال و دیپلم با جایزه های مالی مکافاتانیده می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را شنیدیم و اینجا این نشریه مجله ما پایان می یابد. در ادامه شما را حتما دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می مانید.